ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. شمار کشته های عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه پکاکا از 100 نفر فراتر رفت. یک هواپیمای ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. بیش از 100 نماینده مجلس ایران خواستار اقدام متقابل دولت در برابر مصوبه کنگره آمریکا شدند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پکاکا تا کنون 102 نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در میان کشته ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 نفر غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب ران دن نیروهای پکاکا از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده‌ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. این عملیات باعث شکل‌گیری موج مهاجرت گسترده از این مناطق طی روزهای اخیر شده است. یک هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به شرکت ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. این هواپیما که 459 نفر مسافر داشت از جزیره موریس به فرودگاه شارل دوگل پاریس می رفت. پلیس کنیا گفته است که فرود اضطراری این هواپیما به دلیل پیدا شدن بسته‌ای مشکوک به بمب در آن بوده است. این بسته در دستشویی هواپیما پیدا شده و به گفته پلیس کنیا گروه ویژه در حال بررسی آن است. و 102 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام متقابل دولت ایران در قبال مصوبه کنگره آمریکا در محدود کردن صدور ویزا شدند. این نمایندگان در تذکر خود که روز یکشنبه منتشر شد مصوبه کنگره آمریکا را نقض صریح برجام دانسته و خواستار اقدام متقابل دولت ایران شدند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مصوبه کنگره آمریکا را خلاف برجام دانسته بود. کنگره آمریکا به طرحی رأی داده که بر مبنای آن سختگیری‌هایی در صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 38 کشور در صورتی که به ایران و کشورهای دیگر سفر کرده باشند اعمال خواهد شد. این مصوبه کنگره آمریکا به تأیید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم رسیده است. با اعلام ساعت 16:02 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که به نظرات چند نفر از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که و پیش از اون گزارشی رو خواهید شنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. عکس‌العمل‌ها نسبت به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص عطیه رهبری جمهوری اسلامی ادامه دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً بار دیگر تأکید کرد که در فقدان یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
در تازه‌ترین عکس‌العمل‌ها حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار داشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به اسم شورای رهبری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود علوی طرح این موضوع را موجب نگرانی مردم و از مصادیق تشویش اذهان عمومی توصیف کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه کرده هیچ نهادی نمیتواند به شورای رهبری فکر کند و این موضوع در اصلاح قانون اساسی در سال 1368 نیز به طور کلی منتفی شده است. اما بحث امکان شورایی شدن یا نشدن رهبری آتی جمهوری اسلامی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
بحث درباره رهبری شورایی یا نظارت بر آیت الله خامنه‌ای از سال 85 توسط خود آقای هاشمی مطرح شده، اما الان 3 ماه مانده به انتخابات، ورود کسانی مثل آقای لاریجانی، پاسخ تند و تیز آقای مطهری و اون بیانیه بی‌سابقه آقای فیروزآبادی نشون میده که قضیه بسیار جدی است. اختلاف در ارکان قدرت مطلقاً نمایشی و سوری نیست. گمان میکنم آقای هاشمی به عنوان بازیگردان اصلی این ماجرا 3 هدف عمده رو داره. هدف اول فشار بر آیت الله خامنه‌ای است، با این هدف که نهایتاً دستگاه رهبری جمهوری اسلامی شورای نگهبان قبول بکنند تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات، نامزدهای اصلاح طلب از سد نظارت شورای نگهبان رد بشن و بتونن در انتخابات شرکت کنند. هدف دوم آقای هاشمی به تبع اون تغییر ترکیب مجلس خبرگان هست، با هدف کنترل قدرت قدر قدرت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرفت، مخصوصا قوه قضاییه و سپاه پاسداران. و نهایتاً هدفی است که یک دست آقای هاشمی دنبال میکنه، آینده رهبری جمهوری اسلامی. این مجلس خبرگانی که در اسفند ماه تشکیل خواهد شد تا سال 1402 بر سر کار خواهد بود و به گمان اغلب ناظران احتمالاً تعیین کننده سرنوشت جمهوری اسلامی است. این پروژه که توسط محافل نزدیک به آقای هاشمی مهار افراط گرایی نام گذاشته شده، به گمان من بزرگترین عملیات سیاسی آقای هاشمی از سال 68 تا کنون هست.
در همین حال دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم اظهار داشته که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث شورای اداره شدن رهبری مطرح شده بود و همه علما و مراجع و همینطور خود خامنه ای به آن رأی دادند، که در آن موقع هیچ کس حتی یک نفر هم نگفت که این بحث مخالفت با ولایت فقیه است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله حسین موسوی تبریزی با اشاره به مواضع اخیر سرلشکر حسن فیروزآبادی در خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت مسئله شورای اداره شدن رهبری یا فردی اداره شدن آن ربطی به له یا علیه ولایت فقیه بودن ندارد. در نگاهی کلی اظهارات موافق یا مخالف با امکان شورایی شدن رهبری آتی جمهوری اسلامی حاوی چه مفاهیمی میتواند باشد؟ علی اصغر حاج سید جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه:
به نظر من رهبریت عمر سر آمده، نه رهبر. یعنی رهبریت یعنی ولایت مطلقه فقیه. پس بنابراین عمر این در اثر 37 سال به سر اومده، یعنی تداول تغییرات پی در پی سالها، علاوه بر اینها تحریم، در نتیجه این درها خواه ناخواه به جبر زمان باز شده. اصل 57 قانون اساسی میگه سه قوه حاکم کشور در اختیار رهبر هستند. اصل 57 که ولایت مطلقه میسازد و اصل 110 قانون اساسی است که تمام اختیارات همه حلقه های قدرتی هستند که در حلقه آخر به اصل 57 یعنی آقای خامنه‌ای یا رهبر تبدیل میشه. حال در فکر اینن که چجوری این خیمه رو پایین بیارن که به اصطلاح یک دفعه فروپاشی نکنه، در این که جانشین هم نداره. بنده در نوشته یک سال و نیم قبل گفتم رهبری میرود رو به شورای رهبری، یعنی رهبری دیگه در اصلش جوهر و قدرتش، مخصوصا در دوران 8 ساله ویرانگر و آقای احمدی نژاد از دست داده، دیگه ایشون حکم حکومتی صادر نمیکنه، نمیتونه. بنابراین میرن به طرف شورای رهبری. حالا حرفای آقای رفسنجانی خورده به خورده در این زمینه است. عکس العمل های وجود آمده در جناح های اصولگرا، یعنی چاپندگان و غارتگران به ثروت ملی، البته طبیعتا صداشون در اومده.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله‌ای جدید توصیف کرده است. فیروزآبادی روز جمعه گفت اکنون که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می شود تا ولایت فقیه را بشکنند. پایان نقل قول. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز اظهار داشته قانونی مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته بار دیگر از امکان رهبری شورایی برای آتیه جمهوری اسلامی صحبت کرد که با عکس العمل‌های شدید جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید درباره عکس العمل‌ها نسبت به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص آتیه رهبری جمهوری اسلامی. اما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده نظرات چند نفر از شنوندگان رادیو فردا باشید که الزاماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی این قد خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببین آیا ملت میخوان یا نمیخوان، خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
آقای وزیر اطلاعات، بهتر نبود به جایی که بگویید این صحبت ها موجب نگرانی مردم می شود، بگویید موجب نگرانی حکومت آخوندی می شود، چون مردم ایران سالها با شما جماعت غریبه اند.
معمولا نمایندگانی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، اگر کسی هست باید اهداف خودش رو، برنامه‌های خودش رو برای مردم توضیح بده. این کسانی که میخوان به عنوان خبرگان مردم اونها رو انتخاب بکنن، واقعا چه توضیحی برای مردم دارن؟ میخوان بگن که ما کارمون حمایت و سعایت و تأیید رهبری در هر شرایطی؟ خب اگر اینجوریه، همونایی که هستن وظیفه‌شون رو خیلی خوب انجام دادن تا به حال. رئیس قوه قضایی هم که میگه که به هیچ عنوان اینها حق نظارت ندارن، از یه طرفشون راست میگه. کسی که پاسخگو نیست، خب نظارت برش فایده ای نداره. شایدم چون ایشون دقیقا میدونن که مقام رهبری پاسخگوی هیچ کسی نیستن، برای همین خب نظارت هم بیمعنیه دیگه.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنن یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنن.
ببینید کار سیاست در ایران به چه اقتضایی کشیده شده که هادی غفاری در اون مملکت میشه اصلاح طلب. شما بخونید تا آخرش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. در ایران دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی، به او 1 ماه فرصت داد تا اموال متعلق به بیت المال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه روز یکشنبه پس از 24مین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و شرکایش گفت از آنجا که وکیل بابک زنجانی درخواست استمهال چند ماه برای بازگرداندن بدهی‌ها را داشته است، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی 1 ماه به متهم و وکیل مدافع او مهلت می‌دهد تا بیت المال را پرداخت کند. آقای صلواتی ابراز امیدواری کرده که در مدت 1 ماه بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شود. با وجود اینکه در طول جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی او چند بار وعده داد که بدهی‌هایش به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت می‌کند، اما مسئولان وزارت نفت گفتند تا کنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. حزب الله لبنان مرگ سمیر قنطار از فرماندهان ارشد این گروه را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان منتشر شد، گفته شده که سمیر قنطار عصر شنبه در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مسکونی در حاشیه دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده است. حزب الله گفته که در این حمله چند شهروند سوری هم کشته شدند. سمیر قنطار در سال 1979 میلادی به جرم کشتن یک پلیس اسرائیلی زندانی شد و نزدیک به 29 سال در زندان باقی ماند. او نهایتاً پس از جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در ازای تحویل جسد 2 سرباز اسرائیلی آزاد شد. اسرائیل تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما چند وزیر دولت این کشور از مرگ سمیر قنطار استقبال کردند.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست. مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، اما نیمی از جمعیت ایران، زنان، چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ با من رویا کریمی مجد و مهمان این هفته برنامه ما صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق، همراه باشید. یک شنبه 5 بعد از ظهر و 10 شب، دوشنبه 6:30 و 8:30 بعد از خلاصه خبرها.
به پایان این بخش خبری میرسیم. اجازه بدید یادآوری کنم که همیشه اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم.